در مورد اون بخشایی که فنی و این هاست. در مورد اجرای ایشون هم که میدونم یک یعنی کلن اون قرار سنتی رو تو اجراشون سعی کردن که رعایت کنن، یعنی مقدمه‌ای داشته باشن، بالاخره متنی داشته باشن و در نهایت هم برسن به اشعاری که میتونه همخوانی هم داشته باشه، یا اگر توی یه جمعی باشه یا ورزشکاران احتمالاً با اون بتونن کارهای خودشون رو، اعمال خودشون رو بهتر و با اون ریتم انجام بدن. یعنی اون روش سنتی رو که برگزار کردم. یک نکته ای رو ولی باید امروزه به نظرم کسانی که به خصوص تو این عرصه کار میکنن بهش توجه داشته باشن. ببین، ما حفظ سنت ها خیلی خیلی خوبه، یک وظیفه هم است، ولی باید سنت هام رو جوری حفظ کنیم که با ذائقه زمانه هم بخواند. به نظر من این یک نکته است که باید همه عرصه های نمایش های سنتی، روایت های سنتی بهش توجه داشته باشن. ببین، ما امروزه فقط ذکر نام مقدسین کافی نیست، به نظرم باید روی چیستی اون اعمال ایشون هم توجه کنیم. این فردی رو که داریم حالا منقبتش رو میخونیم که معمولا هم از اولیا هستن در منقبت، اینا چه عملی انجام میدادن، ماهیت عملشون چه بوده است. امروزه مخاطب امروز به این نکات توجه داره، فقط ذکر نام شاید کافی نباشه. یعنی به نظرم باید یک تجدید نظری بشود حتی در این و به این نکات توجه کنن تا بتونیم ما این رو زنده نگه داریم. ما که قرار نیست سنت های ما معتقد به این هستیم که در هر زمانه ای میتونه پاسخگو باشه. بنابراین چون مخاطبمون تغییر کرده و از ما سراغ میگیره اون چیستی ها رو، به نظرم شاید بخشی از این در واقع متح و منقبت باید به این هم معطوف بشه. حالا این مقدسی رو که ما داریم نامش میبریم چه میکرده است، محتوای عملش چه بوده، بعد به این بیشتر توجه بشه. که وقتی ما میگوییم برنامه علی تا که خدا را بشناسی، خب نام علی فقط کافی نیست، نام علی پشتش یک معنایی نهفته است، اون معنا به نظرم باید گفته شه. حالا با اضافه کردن حکایت‌های روایت‌های یا تفسیر و تعبیری که میتونه کمک کننده باشه برای اینکه مخاطب امروز بتونه باش ارتباط بگیره. در کل به نظرم اگر قرار است ما احیا کنیم، اگر قرار نیست فقط درجا بزنیم در آنچه که در گذشته بوده.
احسن، ممنون از شما آقای ناصر بخ، همچنان از رادیو نمایش با برنامه نقالان علوی در خدمت شما هستیم در حال برگزاری چهارمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی قدیر در بخش رادیویی.
آقای خرمی اجاشون تموم شد، شما هم اجای آقای خرمی را شنیدین، الان در خدمتشون هستیم ببینیم نظر خودشون در مورد اجاشون چی بود. سلام، خسته نباشین میگم بهتون، بفرمایید نظرتون.
خب اجرا خوب بود، نسبتا خوب بود، ولی اونی که خودم تمرین کرده بودم از نظر خودم اونی که میخواستم نشد. خب علتش دلیل خاصی داشت، اینکه چون دو تا اجرا افتادم عقب، ضربم زیاد داغ شد. اون ضرب ما موقع کار کردن بعد حتما قبلش داغ بشه، گرم بشه و یه المنتی داخل اون ضرب هست. خب به خاطر داغی بیش از حد پای منو میسوزوند و کلن یه مقدار تمرکز منو ریخته بود به هم، ولی در کل راضیم و خدا رو شکر که تونستم سربلند بیام بیرون.
اما نفر بعدی که در خدمتشون هستیم و قرار اجرای زیباشون رو ببینیم، یکی از خانم هایی هستن که سالهاست در عرصه نمایش های ایرانی فعالن، نه تنها در عرصه نمایش ایرانی بلکه در عرصه تئاتر حرفه‌ای هم. خانم فهیمه باروچی رو ما از نزدیک کارهای شاهد کاراشون بودیم. خانم باروچی سلام، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و اساتید محترم که امروز در خدمتشون هستم. فهیمه باروچی هستم، 38 سالمه، از تهران شرکت میکنم در جشنواره نقالان علوی و با نقل تولد حضرت علی علیه السلام در خدمت شما سروران و بزرگان هستم.
احسن.
با اجازه از محضر اساتید و پیشکسوتان، استاد با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الملک الکریم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سزاوار شکر و ثنا پروردگاری است که شکر به توفیق او متعلق است و ثنا به تلقین او منوط. سرمایه وجود است و وجود هر موجود از اوست. داستان از جایی شروع میشه که تمام اهل مکه، جو مکه، به گونه ای بود که مردم گروه گروه دسته دسته در کنار یکدیگر نشسته، تمام این مردم حرف از یک چیز میزنن: فاطمه بنت اسد. دیده شده که دیوار کعبه شکافته شده و فاطمه بنت اسد وارد کعبه شده و ناپدید شده. بزرگان و سران قریش خودشون رسوندن به کعبه، کلیددار رو صدا کردن که بیا در خانه کعبه رو باز کن، اما هر چه تلاش کردن در خانه کعبه باز نشد که نشد. تمام مکه از فقدان فاطمه بنت اسد، همسر ابو طالب عمران ابن عبدالمطلب، صحبت می کنند. علل خصوص در دار الندوه بزرگان قریش از این فقدان پریشانند. سه شبانه روز از فاطمه بنت اسد خبری نبود. بعد از سه شبانه روز جوانی از دور به سرعت به سمت دار الندوه اومد: یا ابو طالب، مژده بده، مژده بده که فاطمه بنت اسد روبروی مقام ابراهیم نشسته و نوزادی در آغوش داره. این خبر مثل برق و باد سر تا سر مکه پیچی. تمام مردم از فقیر و غنی، مرد و زن، پای برهنه و پیاده رفتن به سمت مسجد الحرام. جمعیت شلوغ، همه میخوان ببینن که فاطمه کجاست، چه اتفاقی براش افتاده بوده. همسرش رفت جلو، در برابر فاطمه زانو زد: یا فاطمه، کجا بودی؟ فاطمه بنت اسد بدون این که نگاهش رو از این نوزاد برداره، با انگشتش آسمان رو نشان داد و گفت: مهمان الله بودم، در مسجد الحرام بودم که درد تمام وجود من رو گرفت. سر به سوی آسمان کردم و زیر لب خواندم: ای پروردگار عالم، این درد رو و تولد فرزندم رو بر من آسان گردان. همون لحظه آثار وضع حمل بر من نمایان شد. به یاد مریم مادر عیسی مسیح افتادم که در بیت المقدس آثار وضع حمل بر او نمایان شد و ندایی به گوشش آمد: برخیز یا مریم، اینجا مکان مقدسی است. به سختی بلند شدم. همان لحظه صدایی مهیب شنیدم: دیوار کعبه شکاف برداشت. ندایی به گوشم آمد: یا فاطمه، وارد شو. سه روز مهمان الله بودم و این نوزاد هدیه خداوند است. همون لحظه محمد امین وارد شد. این که عرض میکنم محمد امین هنوز 10 سال به مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باقی مونده. محمد امین جامعه سپید بر تن، از میان جمعیت گذشت، رسید به فاطمه بنت اسد. فاطمه چشمش به محمد امین که افتاد: یا محمد، خداوند فرزندی به من عطا نموده، اما به گمانم این فرزند از دو چشم معیوبه. سه شبانه روزی که در آغوش منه، اما حتی یک بار چشمان خودش رو باز نکرده. دست محمد امین رفت، نوزاد رو در آغوش گرفت. نوزاد یک پارچه نور بود. محمد امین انگشت مبارک خودش رو بلند کرد، دست کوچک این نوزاد رو در دستش گرفت. همون لحظه این نوزاد چشمان خودش رو باز کرد و اولین چیزی که در زندگیش دید صورت منور محمد امین بود. حضرت رسول این دست رو یه جای دیگه هم در دست خودش میگیره و اون در تاریخ 18 ذوالحجه سال 10 هجری قمری در قدیر خمه که دست حضرت علی رو در دست خودش میگیره و میگه: هر کس که من مولای اویم، بعد از من علی ولی اوست. این نوزاد علی امیر المؤمنین بود که مقام و رتبه و شأن و منزلتش انقدر در پیشگاه خداوند بالا میره که همون لحظه‌ای که حضرت رسول دست علی رو در دست خودش گرفته، آیه اکملت لکم دینکم از سوره مائده نازل میشه که میفرماید: الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین را بر شما کامل کردم. و تمام کسانی که اونجا بودند شنیدند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا علی ابن ابی طالب خلیفه خدا و خلیفه من، حجت خدا و حجت من، باب خداوند و باب من، شمشیر خدا و شمشیر من است. حرف علی حرف من است، امر علی امر من است، دوستار علی دوستار من است و دشمن علی دشمن من است. یا علی جانم، در مدح تو ای پادشاه ازداد چه گویم؟ بالاست مقام تو و گفتار قصیر است. با آن که توی پادشاه عالم هستی، کرباس تو را جامه و فرش تو حصیر است. صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از خانم فهیمه باروچی و ممنون خانم باروچی. از اساتید محترم میخواییم که نظرشون راجع به اجرای خانم باروچی به ما بگن.
خسته نباشی. این عبارت عربی که اولش کنی الحمدلله
ملک الکریم
ملک؟
بله.
فکر نمی کنی ملکه؟
او گذاشته بودن توی ترجمه الفوتو، از رو ترجمه الفوتو برداشتم استاد.
این کلمه چهار روایت داره. ملک، ملک،
بله،
ملک و ملک. چهار تا تلفظ داره. خداوند ملک نیست. ملک.
بله.
پادشاه جهانه.
درست می‌فرمایید.
این رو من به این جهت گفتم که حالا شنونده‌های این برنامه نگن که به این نکته توجه نشود. ضمن این که لازمه ما هر واژه‌ای رو که بهش آشنایی نداریم، حالا تنها شما رو عرض نمی کنم، کل کسانی که کار میکنن حالا تو حوزه نمایش، نقالی هم یه نوعی نمایشه، هر واژه‌ای رو که نمیشناسن و ناشناس هست براشون، لازمه که به فرهنگ و لغت مراجعه کنن و اون تلفظ درستش رو با توجه به معناش پیدا بکنن. چون این عرض کردم این کلمه چهار تا معنی داره با چهار تلفظ. باید ببینیم که کجا اومده و توی جمله چه جایگاهی داره. ببخشید. موفق باشید.
100% درست استاد. متشکرم از راهنمایی.
آقای ناصر وقت.
خواهش می‌کنم. خسته نباشید. از شما درد نکنه. تنظیم متن رو به نظرم مناسبه، یعنی خودت این پیوند میان صحنه ها و اینها مناسب بود. در گریزی که به تولد حضرت عیسی میزنی شاید بعد رو اونجا بیشتر کار کنی و اینکه خود جذابیت بدی، تنوع بدی به در واقع اجراد. خیلی خیلی به توانایی های بیانی تکیه داری و اون بخش در واقع تجسم و در واقع اون بخش تقلید یه مقدار توش ضعیف بود. یه مقداری برمیگرده به خود روایتی که داری میگی، یعنی به هر حال این روایت شاید اون امکاناتی رو که یک داستان حماسی داره نداره به هر حال، ولی خب باید باز به این فکر کرد، یعنی باید این رو جبران کرد، به ویژه وقتی که فقط برای مخاطب رادیویی نیست و برای در واقع مخاطبی است که میتونه حرکات شما رو ببینه. این اصلا نقالان برجسته ما این رو مطرح کردن که اصلا ویژگی نقل ایرانی این هست، یعنی باید دید، باید امکان، یعنی نقل تنها یک رسانه شنیداری نیست، دیداری شنیداری است، باید به این توجه کرد. منتها خب شاید حالا مثلا برای رادیو این نوع نقل مناسب تر باشه. خسته نباشید.
ممنون آقای ناصر بخت. جناب آقای مرشد ناری.
خسته نباشید. بسیار زیبا لذت بردیم. اشاره بسیار فنی و دقیقی فرمودن جناب ناصر بخت. ما وقتی که واژه نقال و روایتگر رو میشنویم، توقع داریم به عنوان یک لشکر روی استیج ببینیمش، یعنی به تنهایی در چندین نقش بازی کنه و تصویر سازی کنه. خب در واقع بیشتر ما امروز احساس کردیم که کار شما یک کار رادیوییه و شنونده لذت میبره، ولی اون عزیزی که پای تلویزیون نشسته و میخواد از برداشت داشته باشه از نقل و اجرای نقال و روایتگر، بسیار در اجرای امروزتون من ضعیف دیدم، اجرای قبلیتون دیدم فوق‌العاده بوده، ولی امروز
حالا به من گفتن تقریبا اینجا باشین، خیلی برام منم
خب حالا
یه ذره رفتم و برگشتم که از تصویرشون
دقیقاً به جاست، مشکلات هست، ولی بازی حرکت در اجرا روی استیج
بله.
از اون بایدهاییه که باید یک نقال و روایتگر داشته باشه که مشتریش لذت ببرن.
چشم
بجوی قدرتمندی داشتی، گفتار زیبایی داشتی، یعنی من بسیار لذت بردم.
خواهی
موفقیت دارم.
زنده باشی.
متشکرم از آقای ناری. جناب استاد اردشیر صالح‌پور.
بله عرض کنم آقای دکتر ناصربخ به یک نکته‌ای اشاره کردن که نقل یک رسانه شنیداری است و درسته، دیداری هم هست درسته، اما دو نکته دیگه رو هم من میخوام اضافه بکنم که در عالم نقل و روایت محقق میشه و اتفاق میفته و اون حضوری هم هست. حضور نه به منزله حضور فیزیکی
متوجه شدم
شخصی، حضور
بله
و همینطور شهودی هم هست بله. یعنی واقعا آدم در یک شهود و یک مکاشفه‌ای قرار میگیره، همه اینها میشن یک اتفاق. یه قدری جایی من میدیدم که صداتون افت کرد و افت پیدا میکرد، آیا تعمدی داشتید و حتی یه مونوتون، یعنی یک لول مونوتونی رو گرفته بودید؟ من فکر میکنم نقل برای اینکه تماشاگر رو و شنونده رو به خواب نبره لازمه یک نوساناتی، خیزش و افت و خیز و فراز و فرودی باشه که این جذبه کلامی تأثیرش بیشتر.
کاملا درست و متین استاد رو چشمم میذارم.
الان یه اتفاقی که افتاده آقای صالح‌پور، خوبه که شنونده هامون هم از این ماجرا با خبر بشن و ما رو به ورطه اشتباه نندازه. قرار بوده اینطوری که به من توی گوشی گفتن این که شرکت کننده هایی که توی این بخش شرکت بکنن بر اساس رادیو طراحی کنن، یعنی اون چیزی که تمام
اصل موضوع که نباید فراموش
بله دقیقاً بشه. حق با شماست، ولی این واقعه اینجوری اتفاق میفته که اگر ما
نمایش بخش رادیویی که اجرا نمی‌کنیم،
نه کام اصلا اون بخش،
من تفاوت رو قائل هستم
کاملا، اون بخش شنیداری و دیداری قطعا اون کسی که مثلا من مجید رحمتی که بازیگر تئاتر اگر قرار باشه در همچین جشنواره‌ای طراح کنم اجرا کنم، در مدیوم رادیو اگر باید اجرا کنم قطعا باید بحث شنیداریم، یعنی بحث بیانم بر حرکاتم بچربه. اینو من اگر اشتباه میکنم بگید اشتباه میکنم، کما اینکه باید از حالات و حرکات مناسب هم
استنباط ما اینه که ما اومدیم پرده‌خوانی و نقالی رو قضاوت بکنیم، حالا برای اینکه شنوندگان هم سهیم و بهره‌مند بشه
درست
یه گزارشی هم به سمع و نظر اونا برسه
قطعا،
ولی اینکه اون اصول مبانی کلام رو و اون گرمچانگی که ویژگی نقله و روایت و در ما تجسم و تقریر و تقلید ایجاد میکنه، این رو که ما نمیتونیم هست. بنابراین اگر ما بنا بود به عنوان نمایش رادیویی با مدیوم رادیو با هندسه صدا کار میکردیم کاملا معیار همینجور بود
درست.
ولی مبنا اونه، ما میخوایم یه گزارشی هم به اونا برسه، اما مبنا همون نقله و پرده‌خوانیه. این تفاوته رو من عرض میکنم.
ممنون و متشکر از توضیحاتی که آقای صالح‌پور دادن و تشکر میکنیم از خانم فهیمه باروچی با اجرای زیباشون.
سلام خانم باروچی، وقتتون بخیر.
سلام و عرض احترام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمتون هستم.
خانم باروچی، مضمون این نقالیتون چی بودش و اینکه آیا راضی بودین از اجراتون؟
مضمون نقالی داستان تولد حضرت علی علیه السلام بود و بله، نقال اگر از اجرای خودش راضی نباشه که نمیره اجرا کنه. قطعا اجرای خوبی بود، امیدوارم که شنوندگانی هم که این نقل رو میشنون لذت ببرن.
با اجرای خانم باروچی این برنامه به پایان میرسه، برنامه‌ای که از رادیو نمایش داره پخش میشه به نام نقالان علوی که داره پوشش میده بخش رادیویی چهارمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی قدیر رو. من اینجا یه تشکرم بکنم از جناب آقای حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو نمایش که این امکانات رو در اختیار این جشنواره قرار دادن که شنونده های رادیو هم از این برنامه سهمی برده باشن. به قول خود نقال ها و پرده خوان ها، فعلا شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر.
عزیزان هموطن، لحظات شبانگاهیتون به خیر و آرامش باشه. همراه شماییم از تهران، شبکه رادیویی نمایش، در بخش شبانگاهی و سحرگاهی تا ساعت 6 در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه تقدیم میکنیم به شما علاقمندان قسمت هفتم بازپخش نمایش مسیر تازه به مدت 12 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
مسیر تازه. نویسنده حمید رضا پورعلی محمد. بازیگران: محمد رضا علی، احمد گنجی، بهرام سروری نژاد، مهدی نمینی مقدم، امیر فرهانیا. کارگردان: سعیده فرزی. افکتور: نازنین حسنپور. صدابردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. این قسمت نگاه از بالا.
خب من میخوام یه سری تصویر نشونتون بدم، شاید براتون جالب باشه.
درباره یه خرسای قهوه‌ای
توضیح نمیدم، خودتون ببینید.
چشم.
امیدوارم درباره شکار خرسا نباشه.
همین، خودتو آماده کن، چون اصلا مشکل اصلی همینه.
الان براتون میگم.
البته ما هم قبل از این که بیایم اینجا بررسیایی کردیم.
راستش ما یه مشکل عمده داریم. خرسای قهوه‌ای در بخش‌های مختلفی از منطقه حفاظت شده دناب پراکنده. گاهی حتی به روستاهام نزدیک میشن. ما برنامه‌های مختلفی داریم پیش می‌بریم تا به اهالی آموزش بدیم که به خرسا صدمه نزنن، بلکه کمک کنن تا از منطقه مسکونی دور بشن.
بله، ولی مشکل اصلی این نیست.
شنیدم خرسای قهوه‌ای گاهی به کوهنوردان حمله می‌کنن.
البته چند مورد پیش اومده، اما مشکل اینه که ما نمیتونیم پایش مشخصی درباره خرسای قهوه‌ای انجام بدیم. هیچ اطلاع خاصی از اونا نداریم. همینم باعث میشه تا همیشه نگران شکارچی‌ها باشیم. شکارچی هایی که از هر فرصتی برای زدن خرسای قهوه‌ای استفاده میکنن.
یعنی واقعا نمیشه جلوی شکارچی ها رو گرفت؟
نه، واقعا نمیشه جلوشونو گرفت. عجب. جلوی همه رو نمیشه گرفت. اما خب گاهی همون یه مورد هم زیاده. یعنی کافیه یه شکارچی چند تا طول خرس رو شکار بکنه، یا مثلا یه خرس باردار شکار بشه. اینطوری لطمه بزرگی به جمعیت خرسای این منطقه میزنه. حالا تازه آتش سوزی های فصلی هم داریم.
راستش من داشتم یادداشته مهندس پناهی رو نگاه میکردم.
بله،
نوشته بود پایش خرس قهوه‌ای دنا.
بله، البته خیلی این درون در زدیم که بتونیم توضیح یا اطلاعات بیشتری پیدا کنیم، اما خب به نتیجه نرسیدیم.
بهمون گفتن با مهندس میرزایی حرف بزنیم، بالاخره ایشون مسئول منطقه حفاظت شده دنا هستن، شاید خبر داشته باشن.
درسته، البته ماجرا مال حدود یک سال پیشه. مهندس پناهی اومده بود اینجا تا بدونه که گروه‌های جهادی چه کمکی میتونن به محیط زیست بکنن. منم گفتم اگه بچه‌ها بتونن دوربینای ما رو راه بندازن عالی میشه. ما رو منطقه تسلط بیشتری داریم.
این دوربینا مگه چه مشکلی دارن؟
خود دوربینا مشکلی ندارن، اما سیستم انتقال تصویر به مرکز درست کار نمی‌کنه. خیلی هم اومدن تا بلکه بتونن کاری انجام بدن، اما نشد که نشد.
عجب.
شهید پناهی گفتم ممکنه بچه‌های بااستعدادی باشن که بتونن این مشکل رو حل کنن.
خب موضوع باید یه خورده فنی و پیچیده باشه. این چیزی نیست که مثلا من یا کریم درباره چیزی بدونیم، اما ما دوستانی داریم که میتونن بهمون کمک کنن.
حتما، احتمالاً بازم گرفتار یه ایراد یا یه نکته کوچیکی.
آره. مهندس بنایی هم همینو میگفت، یه ایراد کوچیک که کشف اون البته به نوبه خودش یه کشف بزرگه.
بله دقیقا. باید بریم سراغ بچه های الکترونیک.
آره
خواهش میکنم.
الو بله، توی جمالی؟ چی شده؟ کجا؟ مختصات منطقه رو برام بفرست، الان میه.
چی شده؟
خب بچه ها باید هلیکوپتر سواری کنیم، موافقید؟
حتما.
آقای مهندس، این محل زندگی خرسه قهوه‌ایه؟
بله، یکی از محلهای زندگی شد.
عجب.
مهندس، مهندس میرزایی.
بله.
از این طرف، از این طرف.
بیاین بچه ها، بیاین.
بفرمایید. من درست متوجه نشدم، الان بچه خرسه هم زدن؟
نه همینجا، میگه ممکنه که مادرشونو زده باشن.
سلام، سلام.
سلام،
سلام.
سلام.
جمالی جان، طول خرسا کجا؟
اینا
آخه عزیز
زبون بسته ها که خیلی کوچیکه.
فکر کنم شکارچی ها متوجه نشدن یا متوجه شدن اما فرصت نکردن کاری انجام بدن. نمیدونم، چیزی ندارم بگم.
آقای جمالی، حالا توی همچین موقعیتی شما چیکار میکنید؟
آه جمالی جان، تا الان چیکار کردیم؟
خب هرچی که شکارچی بلده، ما هم به عنوان محیطبان بلدیم. اما من متوجه شدم که این اتفاق تازه افتاده. بچه خرس ها گرسنه نبودن، بهشون آب دادن. سرگین خرس یه خورده دورتر افتاده، یعنی که مسیر خرس رو میتونیم ردیابی کنیم. اما من صبر کردم تا مهندس میرزایی بیاد.
الان بچه ها رو میبری؟
باید مطمئن بشیم که مادرش زنده است یا مرده دیگه. درست. یا زخمی شده. همینجوری که نمیتونیم بچه ها رو از محیطشون جدا کنیم.
درست میفرمایید. باش بریم.
نه شما نزدیک هلیکوپتر بمونید، از اینجا به بعد خیلی خطرناک.
آقای میرزایی، هر جا دیگه خیلی خیلی خطرناک شد بند.
آره
باش بریم،
به هر حال خطرناکه.
باش آقا بفهمید.
آه مهندس.
بله.
ببینی اینا 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 اینا
چیه؟
رد خون تازه.
خیلی باید مواظب باشیم، خرس زخمی اونم خرس مادر خیلی خطرناکه.
بله
کریم، حواستو جمع
کن. باشه
چشم. همین ردو میریم جلو.
آره آره خوبه، همین ردو باید بگیریم بریم جلو. مهندس این بوت‌ها رو می‌بینی؟
خونه تازه است.
بله.
با هنوز نبسته، نباید زیاد دور باشه، خیلی خطرناکه.
بیاین بیاین بیاین.
رد خونه داری جمالی؟
تیر به بالا تنش خورده، زخمی شده. خواسته شکارچی ها رو از بچه هاش دور کنه، اومده این بری. اما تا کجا رفته و چقدر دووم میاره معلوم نیست.
درسته. شاید هم بتونیم زنده پیداش کنیم.
فقط امیدوارم زنده پیداش کنیم.
امیدوارم زیاد عصبانی نباشه.
مهندس.
چی شد؟
اونجا اونجا
بی حرکت افتاده، یعنی مرده؟
نه نه نمرده، نفس میکشه.
واقعا؟
جمالی بعد یه عمر محیطبانی خوب میدونه یه حیوان زنده است یا مرده.
باید بیهوشش کنیم تا بشه براش کاری کرد.
باشه، الان میگم بیان کمک من.
یعنی من باید از همه اینا سر در بیارم؟
محسن جان، اینا نقشه هاست دیگه، جای دوربینا فرستنده.
آره دیگه، اینم اتاق فرمان یا اتاق کنترل.
خب بله متوجه هستم، میفهمم اینا چیه.
خب
اما واقعا تو اینا میشه به اشکال و ایراد کار رسید؟
ما که نمیدونیم قربونت برم.
کریم راست میگه، تو مخ الکترونیکی، ما چیزی نداریم.
حالا هندونه زیر بغل من نذاریم. موضوع اینه که من باید دونه به دونه وسایل مختلفی که کار گذاشتن چک کنم ببینم مشکل کجاست.
درست.
اینم کاری یه روز دو روز نیست. تازه